سلام و عرض ادب سروران گرانقدرم، خیلی خوش آمدید به لایو امشب، ششمین جلسه از شرح کتاب نیروی حال. نفع آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا نمانی زین همه ای خواجه تاش. دوستان گرانقدرم، کسانی که تمرین نیروی حال رو انجام دادند و تونستند درکی از نیروی حال داشته باشن، تجارب خیلی قشنگی رو ارائه دادن، از جمله اینکه درد و رنج و بیماری از اونها رخت بربست سریع تر از اون چیزی که فکرش رو می کردیم. نیروی حال دریچه ورود به عالم معنا هست و اگر بگیم این منه و در واقع یک تنی را باید گذر کنیم تا به من حقیقی خودمان برسیم، کلید ورود به من حقیقی گذر از مرحله زمانه، یعنی به صلح رسیدن با زمان و رها کردن پندار زمان در ذهنمان. اولین گام برای رها کردن پندار زمان اینه که ما بتونیم در زمان حال حضور داشته باشیم. جلسه گذشته اندکی در مورد موضوع قیف زمان صحبت کردیم که متاسفانه امکانات برای رسم شکل نبود، اما امروز بیشتر براتون توضیح میدم. شما یک نازل همگرا واگرا رو تصور کنید، یعنی یک قیفی که میاد یه جا جمع میشه بعد دوباره پهن میشه. اون نقطه ای که یک نازل همگرا واگرا اینطوری جمع شده، اون نقطه رو ما بهش میگیم زمان حال. قبلش که در گذشته میشه اتفاقات شکل گرفته هستن، یعنی ما به اون شکل نمیتونیم هیچ وقت گذشته خودمون رو تغییر بدیم. گذشته ثابت و جامد شده، یعنی تبدیل شده به تصاویر و صداهایی که در کیهان ذخیره میشه. لحظه حال تنها فرصت ما هست و ما سرگرم تولید حیات و هستی خودمان هستیم، یا به عبارتی بهره بردن از هستی در لحظه حال، و آینده هم ابری شکل نگرفته است. یعنی تصور کنید یک ابر شکل نگرفته از احتمالات مختلف، احتمالاتی که هر کدومش ممکنه در لحظه حال توسط ما انتخاب بشه، و این احتمالات یه زمانی از حال میگذره و به زودی به گذشته تبدیل میشه و در لحظه حال اتفاق خلقت انجام میشه، یعنی خلق زندگی ما در لحظه حال اتفاق میفته. از یک سری امکاناتی که مشخص نیست چیه و مشخص هم نیست حتی به ما برسه یا نرسه، در لحظه حال با حضور در نیروی حال ما میتونیم بهترین اتفاقات رو بسازیم و گذر کنیم. تنها شرط موفقیت حضوره، یعنی بسیار ساده هست، چیز خاصی نیاز نداره و شما فقط کافیه که در وضعیت حضور به سر ببرید. حضور در گام اولش این شد که باید کاملا در بدن خودمون حاضر باشیم و بدنمون رو بتونیم تک تک اعضا و جوارحش رو حس کنیم. یعنی شما هر از گاهی میتونید این تمرین رو انجام بدید، بگید میخوام توی پام حاضر باشم، توجه کاملا به پا باشه. توجه یعنی هدایت نور به یه نقطه. وقتی شما در پا حاضر میشید، یعنی نور وجودی شما در پا جمع شده، و زمانی که میایید در اون پا جمع شده، در حفره شکم، در شکم، در دست ها، میتونید هر از گاهی این تمرین رو انجام بدید و در نقاط مختلف بدنتون حاضر بشید و حس سبکی حضور در اون عضو را بسنجید. یعنی الان با هم دیگه انجام میدیم، لطفاً به حالت راحتی بشینید، یک لحظه سعی کنید در پای چپتون حضور داشته باشید، یعنی حضور شما در پای چپ. وقتی میگم در پای چپ حضور داشته باشید، یعنی توجه اندکی به پای چپ انجام میدید و ذهنتون را نمیذارید از چارچوب مکان اینجا و لحظه حال خارج بشه، کاملا در پای چپ خودتون حاضر میشید. یه حس سبکی یا انرژی یا موج را در پای چپتون شما حس کردید. این درک اولیه کالبد لطیف یا جان که جناب اکهارت توله بهش میگه کالبد درونی. پس اولین درکمون ما با توجه اتفاق میفته. خب اگه ممکنه این تمرین رو مرتب انجام بدید، در قسمت‌های مختلف بدنتون حاضر بشید و روح یا لطافت اون عضو رو درک کنید. چطور الان میتونی دستتو متوجه بشی، پارو متوجه بشی؟ باید بتونیم کالبد لطیف رو هم متوجه بشیم. زمانی که در توجه به کالبد لطیف به سر میبریم و در حالت حضور هستیم، چند اتفاق میفته. اولین اتفاق این که ما زمان برای ما تقریبا کش میاد. الزاماً ما به بی زمانی نمیرسیم. کیفیت زمان برای ما تغییر میکنه. چرا یک دفعه به بی زمانی نمیرسیم؟ درسته که روح یا کالبد نوری ما در بی زمانیه، اما بین تن و فراتن یک مرز خطی وجود نداره، یه مرز حدیه. یعنی شما آهسته آهسته حضورت از تن فیزیکی یا تن مادی خودت اندک اندک به تن نورانی یا تن لطیف خودت برمیگرده. به میزانی که حضور شما در تن لطیف ارتقا پیدا میکنه، زمان شما بیشتر کش میاد. تا جایی که تبدیل بشید به یک انسان روحانی. روحانی یعنی کسی که صاحب روح باشد، روح باشد. پس روحانی شخصیتیه که تمام وجودش روح شده باشه. انسان روحانی در بی زمانی به سر میبره، چون تمام وجودش به نور و روح تبدیل شده. پس اولین دستاورد زیستن با کالبد لطیف میتونه طول عمر مفید شما و برکت بخشیدن به زمان زندگی شما باشه. دستاورد بعدی اینه که شما به سلامتی بسیار خوبی میرسید. یعنی بسیاری از دردها و رنجهایی که در تن ما هست به خاطر سلطه ذهن بر تنه. به محضی که این تفکیک صورت بگیره و ذهن به کنار گذاشته بشه و روح جایگزین بشه، روح در خودش خاطره ای هم نمی کنه و خاطره از اون عضو برداشته میشه، بیماری برطرف میشه. این میشه فرایند شفا. یعنی کسی انسان را میتونه شفا بده که بتونه بند ذهن را قطع کنه و انسان را در زیستن با روح آزادانه به حرکت در بیاره. یعنی شما طبیعتاً ذهن یه ساختار بندگونه ای داره، مجموعه ای از خاطرات، اتفاقات بد، نمیدونم تفکرات منفی، هر چیزی منفیه که به عنوان فکر یا عمل یا گفته در زندگی به ما برخورده، اینها در ذهن ما هست و ذهن اثر مستقیم بر روی تن میگذاره. زمانی که ما بار ذهن رو بر میداریم با تکنیک مشاهدگری، یعنی شروع میکنید اندک اندک همه چیز رو مشاهده میکنید و با مشاهدگری ذهن رو کنار میذارید، با مشاهدگری ذهن رو کنار گذاشتید و با حضور تونستید بیشتر وجود خودتون را، وجود نورانی خودتون را لمس کنید، ذهن فلج میشه. ذهن ستاد فرماندهی داره برای تک تک اعضا، یعنی بیماری های اعضای ما را ذهن داره کنترل میکنه. بنابراین وقتی این ذهن قطع بشه، روح خود به خود در شادی هست. چطوری ذهن داره کنترل میکنه؟ ببینید، در هر سال ما تقریبا تمام سلول های بدنمون عوض میشه. یعنی من اگر یه عارضه پوستی داشته باشم، 2-3 روز دیگه کل پوست بدن من عوض شده، پوست جدید جای اون اومده. پس چرا من هنوز قارچ پوستیم یا عفونت یا هر مشکلی که در پوستم هست هنوز هست، با اینکه داره سلول جدید میاد؟ چون فرماندهی در دست ذهنه. یعنی ذهن فرمان داده که اینجا بیمار باشه و سلول جدید هم بیمار به دنیا میاد. و انسان ها با یه نقیصه ای اگر باشند، با اون نقیصه دارن زندگی میکنن. چرا؟ چون این نقیصه فرمانش رو از جای دیگه داره میگیره. بعضی ها میگن خب از ژن انسانه. ژن تنها یک آنتن گیرنده است. یعنی ژن یه آنتن بسیار کوچکه در مرکز سلول ما که این گیرنده یه اطلاعات از جای دیگه است. یعنی میشه گفت یه آنتن گیرنده فرستنده از ناحیه ذهنه. وقتی که ما مراقبه انجام میدیم، ارتباط ذهن با آنتن‌های درونی ما کاهش پیدا میکنه، بندها کاهش پیدا میکنه و روح جایگزین میشه. پس وقتی شما یه حس سبکی و آسودگی رو در اعضای بدنتون حس میکنید، رهایی از چنگال ذهن را دارید درک میکنید و رسیدن به حالت روحانی را. خب این کار که انجام میدیم، طبیعتاً بسیاری از بیماری ها، درد و رنج ها به پایان میرسه، چون همه چیز به عنوان خصوصیات رفتاری ما که حتی بعضی از اونها هم بیماری محسوب میشن، اینها در حیطه ذهن یا ناخودآگاه ما هستن دیگه. این ارتباط قطع میشه، روح جایگزین میشه، روح حالت بیشکل گونه داره. وقتی به حالت بیشکل باشه، یعنی شکلی که میتونه برای ما یه فرم حاصل بیماری، رنج، مرض، مشکل ایجاد بکنه، قطع میشه. و بعد از اون میبینیم خیلی سلامتی در انسان ها ایجاد میشه. موضوع دیگه که بسیار اثرگذار در ارتقاء سیستم ایمنی بدن، فوق‌العاده اثر داره. یعنی شما وقتی که توجه یا حضور را در بدنتون تمرین میکنید، این سیستم ایمنی بدنتون خیلی ارتقا پیدا میکنه، چون ترس و استراب و دلهوره و تمام واکنش های عاطفی منفی شدید که اینها سبب میشن سیستم ایمنی بدن ضعیف بشه، اینها به آن تسلیم میشن، کنار گذاشته میشن و این سبب میشه که ما نسبت به ویروس ها، باکتری های مضر و خیلی چیزهای دیگه بدن سالم تری داشته باشیم. پس تحت تأثیر حمله های بیماریزا کمتر قرار میگیریم و همچنین یه سپر دفاعی روانی خیلی خوب برای ما ایجاد میشه که این سپر دفاعی خیلی سیستم قشنگی داره. یه فایلی من فکر میکنم توی یکی از گروه ها باشه که توی اونجا مکانیزم عذاب الهی در اون فایل توضیح داده شده، توی طرح نو شاید باشه، که هر عذابی در یه فرکانسی اتفاق میفته. فقط کافیه شما در اون فرکانس نباشی، گرفتار اون عذاب نمیشی. یعنی ما میگیم میریم در یه محیطی انرژیش منفی بود، حالمون رو بد کرد. چرا حالمون رو بد کرد؟ چون ما از جنس همان سطح انرژی بودیم، اون انرژی به ما برخورد کرد، حال ما رو بد کرد. به طور مثال یه گلوله‌ای شلیک میشه به سمت من و من آسیب میبینم. چرا من آسیب دیدم؟ چون جنس من با جنس گلوله از یه سطح فرکانسی، هر دو از یه نوع ماده است. دو تا ماده به هم برخورد میکنن، آسیب میبینن. اگر جنس ارتعاش بدن من لطیف تر بود، گلوله نمیتونست به من برخورد کنه، از بدن من رد میشد. تمام حمله های روانی، مشکلاتی که امروزه میگن منو چش زدن، دعا، تلس، جادو، همه این تفکرات این حامل پایین ترین سطح آگاهی و ارتعاش انسان هاست. ما وقتی سطحمون پایین باشه درگیریمون هم زیاده، وقتی سطحمون بره بالا دیگه اینها میاد از ما رد میشه. یعنی شما اگه یه آدم خودساخته یه قدیس رو ببریش توی یه محیطی که همه انرژیاشون منفیه، این هیچیش نمیشه. اگه ببریش یه جایی که انرژیشون مثبته، بازم این هیچ اتفاقی براش نمیفته. چرا؟ چون اصلا از اون جنس نیست. جنس تن و جنس روان مادی ما سطحش پایینه، جنس عواطف و احساسات سطحش پایینه. بعد ما وقتی با این ترکیب میشیم آسیب پذیر میشیم. یه صحنه دلخراش حتی یک انسان افسرده، یک انسان دلگیر کنار ما قرار میگیره، حال ما هم بد میشه. میگه در مجلس خود راه مده همچون منی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. چرا؟ چون یه انجمن همشون یه شکل ارتعاشات دارن. اگر سطح ارتعاش یکشون بالاتر بود اینها به این اصابت نمی کرد. و خیلی جالبه، تمام عذابهای ماورایی که برای بشر صادر میشه اینها به خاطر اینه که بشر در اون جنسه. اگه در اون جنس نباشه، در اون سطح ارتعاش نباشه، در اون مرحله نباشه، ازش گذر میکنه. پس ما زمانی که سعی میکنیم بدن خودمون رو لطیف تر کنیم و با بدن لطیفمون زندگی کنیم، همین ابتدا که به بدن لطیف زندگی رو آغاز کردیم، از سطح بسیاری از مشکلات روانی و حمله های ذهنی نجات پیدا میکنیم. اگه بخوام درصد بدم، کالبد لطیف شما، فرض میکنیم حضور در کالبد لطیف شما 100% که 100% میشه یه انسان کاملا نورانی. الان که شما در چند شب گذشته تمرین فن حضور رو انجام دادید، لااقل 1-2% درک کالبد لطیف در هر کدوم از ما اتفاق افتاده. خب همین خیلی امیدوار کننده است. اگر چند شب دیگه ادامه بدیم ممکنه برسه به 5%، 10%، تا یه جایی میشه که دقیقاً باید لطافت انرژی درونی یا نور درونمون میتونیم زندگی کنیم. که الان فکر میکنم خیلی از دوستانی که در حال تماشای این فایل تصویری یا صوتی هستن به چنین چیزی دارن دست پیدا میکنن. یعنی لطافت بدن لطیف خودمون رو میتونیم درک کنیم. خب این عدد کم کم افزایش پیدا میکنه. همین که شما تونستید بدن لطیفتون رو حس کنید، یعنی از سطح حمله های ذهنی نجات پیدا کردید. چرا حمله های ذهنی؟ ببینید، شما در یک قالب ظاهری یک انسان مجزا از همه هستیم. میگه من یه نفرم با یه شناسنامه برای خودم دارم زندگی میکنم. اما از دیدگاه انرژی نه، شما در یه توری به نام جامعه بشری گیر کردی که همه به شما وصلن. یعنی اگر که یه اتفاقی در کشوری میفته، کسی غمناک، هر مسئله پیش میاد، به نوعی به ما وصله. چرا؟ چون ما در ذهن کل به هم دیگه وصلیم. یعنی اگر من یک ذهنی برای خودم دارم به عنوان ذهن فردی، یه ذهن کل هم هست که در ذهن کل ما با هم دیگه وصلیم. حتی یه خانواده هم برای خودشون یه ذهن دارن که این ذهن خانواده داره بر روی ذهن بچه ها اثر میگذاره. یعنی مهمه که پدر من چه اندیشه هایی داشته که این اندیشه ها در بچه هاشم اندکی رد پاش هنوز هست. یعنی ذهن یه رابطه مخفی و پنهانی بین انسان ها داره. خب تا کی من تحت تأثیر قرار میگیرم؟ تا زمانی که در ذهن هستم. وقتی با کالبد لطیف زندگی میکنید، اندک اندک از اینجا خارج میشید. پس اگر یه حمله روانی در یه جامعه صورت بگیره، شما آزرده نمیشید. دیدید یه روز تب طلا میاد، همه اضطراب خرید طلا، تب دلار، تب ذخیره سازی روغن، تب نمیدونم گوشت، قرض یعنی هر روز یک موجی از اضطراب بدون اینکه ما بفهمیم در ذهن همه تداعی میشه و خیلی از اونها حتی کسانی که متوجه هم نمیشن اما اضطرابش رو میگیرن، یعنی وقتی میره تو جامعه موج اضطراب جامعه رو میگیره. شاید اون فرد نوسان دلار براش مهم نباشه اما به حکم اینکه جزئی از این جامعه هست فقط به خاطر حضورش در جامعه موج اضطراب و ناامیدی و ناراحتی اون جامعه رو دریافت میکنه و چون دریافت میکنه آسیب میبینه، رشد نمیکنه. راه دریافت نکردنش این نیست که ما یه دیوار حفاظتی، یه سد جلوی انرژی های منفی بزنیم، یه حرز محکم دور خودمون داشته باشیم. راهش اینه که اصلا در این ساحت نباشیم، یعنی در ساحت روح باشیم، در ساحت ذهن نباشیم. در ساحت ذهن پر از پراکندگی است. باور کنید بعضی وقتها شما در هواپیما باشید از مرز بعضی از کشورها رد میشیم، میفهمی که اومدید توی یک کشور دیگه. پیش از اینکه کاپیتان اعلام کنه که همکنون وارد فلان کشور شدیم، شما از مرز تو هوا داری رد میشی، حس میکنی که وارد یه فضای دیگری شدی. یعنی انرژی فکر و ذهن انسان‌ها شدیداً اثرگذاره. مثلا یه بچه در یه روستا یه سطح کار و پیشرفت و روح محبت و اینها داره، میاد توی شهر یه حالت دیگه ای داره، یه شخصیت دیگه ای پیدا میکنه. چرا؟ همون بچه هست. حتی اگر دوست و آشنایی هم پیدا نکرده باشه در ظرف ذهنی اون جامعه قرار میگیره. بسیاری از ایرانیانی که از ایران مهاجرت کردن رفتن در کشورهایی که نظم و قانون و رشد و امنیت خوبی بود، اینها خیلی رشد کردن. چرا؟ چون رفتن در ظرف های خیلی خوبی، یعنی دانه هایی بودن که در خاک های خیلی خوبی کاشته شدن و رشد کردن و به فراوانی و برکت رسیدن. و این ظرف پس خیلی مهمه. پس ما دو حالت داره، یا این که باید یه حفاظی بزنیم تحت حمله روان جمعی قرار نگیریم، بهش میگن انرژی توده، توده ها، توده های انرژی بر ما اثر منفی نگذارد، یا اینکه اصلا در اینجا نباشیم، در میان باش و تنها باش، یعنی در میان جامعه زندگی میکنیم اما نه با کالبد فیزیکی، با کالبد لطیف. خب لطفا همینطور که داره این درس ها به شما داده میشه سعی کنید کالبد لطیف یا جان خودتون را بیشتر حس کنید. اگر هم حس نکردید نگران نباشید، خودش داره لطافتش را نشون میده. چیز محسوسی اگر ندیدید لطافتش حتما بر جان شما خواهد نشست. پس سیستم دفاع ایمنی از لحاظ بیماری ها را ارتقا میده و دفاع روانی شما در مقابل حجمه های روانی رو هم ارتقا میده. یعنی شما اگر در یه جامعه رفتید که عصبانیت، خشم، ترس، ناامیدی در اون جامعه به وفور بود، شما ناخواسته آزرده میشی، ناخواسته فقط در اون جامعه حضور هم داشته باشی رنجور میشی از لحاظ روانی. چاره ای که نیروی حال در اختیار ما قرار میده، میگه اصلا در اون ساحت نباش شما، یعنی در میان انسانهای افسرده باش اما تن فیزیکی نباشه. نگاهت نگاه جان باشه، تمام لحظه در نیروی حال و در نیروی روح زندگی کن. من به سرنوشت معنوی ملت ایران بسیار بسیار امیدوارم. چرا؟ چون بحرانهای دشوار، فشارهای روانی سنگینی را این ملت پشت سر گذاشتن. اتفاقات و دغدغه ها و ترس ها و اضطراب های زیادی به سراغ این ملت آمد و تمام اینها نشان میداد که قرار اینها انسان های کارآزموده ای بشن، یعنی انسان های تن پرور و نازوکندیشی نبودن، انسان هایی بودن که پنجه در پنجه سختی ها افکنده بودن، سختی های روانی، حمله ها و قبض های انرژیکی. یعنی یه لحظه میدی اضطراب و ترس تمام جامعه رو گرفته، دلیلش هم نمیدونستیم چیه. یعنی یه ناراحتی در دل مردم بود و خدا رو شکر اندک اندک داره این به پایان میرسه. فکر نکنید که داره شرایط بد میشه، من خیلی امیدوارم شرایط داره هر روز بهتر میشه. چرا؟ چون سطح معنوی انسان ها میاد بالا. سطحشون که اومد بالا، خورد خورد میبینیم که دیگه در ذهن کل قرار ندارن. یعنی هر کدومشون تبدیل به یه روحانی میشن، تبدیل به یک انسان معنوی میشن، نور در زندگی و چهره و راه و عقلشون رسوخ میکنه و اینها رو نجات میده. و ایران مدرسه بسیار نیکی بود برای رشد و تعالی، و خدا را شکر کسانی که تونستن در این سرزمین پر از اتفاق و آموزش رشد کنن و سطح معنوی خودشون را ارتقا بدن. مهم نیست ما در کجای دنیا باشیم، از امکانات موجود باید استفاده کنیم. امکانات اینجا امکانات دلهوره های روانی بود و این دلهوره های روانی انسان هایی که ماندن و خودشون رو اصلاح کردن و به سمت قرص و دارو و مواد مخدر و صداهای خاموش کننده وجدان و اینها نرفتن و به سمت نور و هدایت رفتن، اینها پارسایان حقیقی جهانن. یعنی کسانی هن که نور را میتونن در جهان گسترش بدن و خدا رو شکر دارن روز به روز هم بهتر و بهتر رشد میکنن این انسان ها. پس ما با حضور در نیروی حال به جنگ شرارت نمیریم. اصلا شرارت یک موج منفی زود گذره. همیشه میگن اگر شما به خاطر یه خشم، ترس، ناامیدی، اضطراب، افسردگی سطح ارتعاشت بیاد پایین، تو اون لحظه احتمال این که مورد حمله روانی قرار بگیری خیلی بیشتره. یعنی یه غمی به غمهات افزون بشه. تکنیکش هم این بود، در اوج ناراحتی یه لحظه به حالت حضور میایین و با حضور ارتقا پیدا میکنید. و اما راه حلی برای گذر از استرابای آنی، یعنی اینکه من یه دفعه گرفتار یه ترس یا ناراحتی یا استرابی میشم و بیم دارم که الان نکنه مشکلی برای من ایجاد بشه، الان چه اتفاقی میفته، چون زندگی ما پر از اتفاقات زودگذر هست که خیلی از اونها به جای ختم نمیشه بجز به یک اضطراب موقت. یعنی ما گاهی پیش از مرگمان هزاران بار از ترس میمیریم و نهایتا مرگی هم برای ما اتفاق نیفتاده. یه راه حل جناب اکهارت تولت در این کتاب ارائه میده بسیار خردمندانه و قشنگه، و اون اینه که شما در بزرگترین لحظات اضطرابگونه زندگیتون یه لحظه بیاین در نیروی حال. خب فرض میکنیم من یه اتفاق افتاده، تصادف کردم، نمیدونم هرچی هست، یه لحظه میای تو نیروی حال. وقتی میای تو نیروی حال میگوی که خب همین الان مشکلی داری؟ نه. پس تمام مشکل ها مال آینده و گذشته است. و این یه کلید بسیار اثرگذار برای حل مشکلاته. یعنی شما وقتی مقیم در لحظه صفر ثانیه الان میشی هیچ مشکلی نیست. من ممکنه فردا قراره برم نمیدونم دادگاه مشکلی داشته باشم، دیروزم ممکنه اتفاقی برام افتاده باشه، خاطره بدی دارم، اما الان، تازه الان، دو دقیقه پیش و دو دقیقه بعدم نه، همین الان هیچ مشکل نه، راحت نشستم. و این یه راز زندگی انسان هاست که در هر لحظه به الانشون فکر کنن، نه زنده ایم، شکر اتفاقی هم نیفتاده. و همین میتونه یه لحظه التیام بده روان نژند انسان رو. یعنی یه لحظه میگه خب الان که مشکل نیست، حالا چون فردا شود فکر فردا کنیم و اصلا کی مرد است کی زنده، سریع میبینی تمام میشه. پس تمام استراب های ما وهمی هستند که هنوز شکل نگرفته، در آینده است. جلسه پیش خدمتون گفته شدیم آینده شکل نگرفته هنوز، آینده یه ابر شکل نایافته است. میگه از این ستون تا اون ستون فرجه، یعنی شاید اصلا یه اتفاق دیگه بیفته یا همین اتفاق که میفته خیلی هم خوب باشه. یه ابر شکل نیافته، از ابر شکل نیافته نترسید. هرچی هست در لحظه یه حال، این قسمته که بسیار مهمه. پس من نسبت به چیزهایی اضطراب دارم که معلوم نیست اونها بیان در زندگی من یا نیان. دومی که معلوم نیست وقتی که میان من زنده باشم یا زنده نباشم. یعنی من از مثلا فقری میترسم که معلوم نیست من تا میاد اون فقر بیاد در زندگی من خودم زنده هستم یا نه، یا معلوم نیست اون فقر اصلا در زندگی من بخواد وارد بشه یا نخواد وارد بشه. در لحظه الان 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 هیچ مشکلی نیست، هیچ انسانی در لحظه کنونی مشکلی نداره. و در کل شما هر بار که گرفتار هر وضعیت نابسامان روانی میشید، کافیه با یک سوال بگین که خب الان 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 همین الان، نمیخوام حتی به 10 ثانیه بعدم فکر کنیم، همین الان الان مشکلی داری؟ نه ندارم. خب پس همین، یعنی همین میتونه حالت دائمی زندگی ما بشه. و جالبه که وقتی ما در لحظه الان مشکلی نداریم، این مشکلات آینده ما خیلی راحت حل میشه. تصور کنید توی فضای مجازی داری زندگی میکنی، یه عینکای فضای مجازی هست، اگه شد یه بار برید شهر بازی نشه بزنید، یکی از عینکا رو میزنید، بعد یه دفعه میبینید که یه مار از این چهار بودیا به سمت شما حمله کرد، میخواد بیاد شما رو بخوره، نمیدونم یه یوز پلنگ از اون طرف داره میاد، توی جنگل وحشتناکی، کل دنیا شبیه به یک دوربین یا عینک مجازیه که به چشم زدین، هیچ کدومش حقیقت نداره. یعنی تمام مشکلات زندگی ما که به سمت ما هجوم میاره و در ما وحشت و ترس ایجاد میکنه همش بازیه، و فقط کافیه شما یه لحظه در نیروی حال به سر ببرید همش پاک میشه. پس یه فیلمی رو تصور کنید که یه ببر وحشی داره به یه نفر حمله میکنه، و اگر بترسه اون ببر وحشی حقیقی میشه، اگر نترسه و در نیروی حال به سر ببره، ببر وحشی یه شبحه که میاد رد میشه. تمام مشکلات و اضطراب و ترس های زندگی ما یک شبح هستن که به سمت ما حرکت میکنن. اگر ما در نیروی حال باشیم اون شبح میاد رد میشه، اگر گرفتار آینده و گذشته بشیم شبح واقعیت پیدا میکنه و اون مشکل به ما حمله میکنه. یکم ممکنه درکش پیچیده باشه، کاش فیلمی براش درست میکردن که بشه به نمایش گذاشت. پس اتفاقات ناگوار زندگی شما و وقایع ناخوشایند، اینها یه بازیه، یه فیلمه. اگر در لحظه حال حضور کامل داشته باشید، هیچ کدوم از اونها بر شما زخمی نخواهند گذاشت و آسیبی به شما نخواهند زد، میان و میرن بدون اینکه شما را لمس کنن. پس فرض میکنیم که شما یک انسانید و آینده داره به سمت شما حرکت میکنه. این آینده اگر من در لحظه حال حضور داشته باشم، یعنی در لحظه اکنون، الان دیگه مفهوم حضور برای شما حضور و غیاب سری کلاس نیست دیگه، حضور یعنی واقعاً در بدنت حضور داشته باشی، بتونی روح یا کالبد لطیفت رو بتونی حس کنی، میشه حضور. شما در حضور باشی، اون وهمی که به سمت شما میاد تا بتونه شما رو آسیب بزنه، میبینید از شما رد شد و به شما آسیبی نزد. چرا؟ چون شما هم ارتعاش اون نبودید. یعنی ترس های آینده یه سطح ارتعاشی دارن. اگر شما در ارتعاش روح باشید، هم ارتعاش اون ترس ها نیستید، میاد از شما گذر میکنه. اگر بترسید ازش، واقعیت بهش بخشیدید، یک جنس شده. پس تمام اتفاقات زندگی مثل گلوله هستند که به سمت من شلیک میشن، به شرطی به من برخورد میکنن که من از جنس گلوله باشم. اگر جنس من جنسی فراتر باشه، اینطور رد میشه و ما زخمی نمیشیم، به همین سادگی. پس ما باید یاد بگیریم که با جانمون زندگی کنیم. کل این داستانی که خدمت شما گفته شد در یک کلمه میشه بهش گفت توکل. یعنی توکل کسیه که وکیل گرفته یا پشتیبان گرفته یا یه نفر گرفته که مواظب کارهاشه. تصور بکنید که ما میتونیم وجودمون رو به دو قسمت تقسیم کنیم، وجود مادی و وجود معنوی، و اینقدر حضور داشته باشیم که انتخاب کنیم که من میخوام در وجود معنوی خودم باشم. در وجود معنوی یا روحانی خودتون زندگیتون رو آغاز میکنید و وجود مادی شما کارهای شما رو انجام میده. یعنی بدن من نیستم، من یه وجود متعالیم. این میشه یک ربات یا یک آدم آهنی که داره کارهای روح من رو در این دنیا انجام میده. یه تمرینی در کتاب نیست، اما من از شما میخوام گاهی انجام بدید، و اون تمرین اینه که یه روز کتاب میخونید، کارهای خونه رو انجام میدید، به طبیعت میرید، یه کار ساده. یه لحظه تفکیک ذهن از جان یا از روح داشته باشی و بیاین از نگاه روح الان نگاه کنید. ببینید تمام اندیشه های ذهن رو بذارید کنار. یه کتاب میخوای بخونی یا یه درخت میخوای ببینی، یه کار معمولی. بیا این دفعه از نگاه روح نگاه کن، یعنی از نگاه خدا، یعنی از نگاه نور شروع کن نگاه بکن و ببین چه تفاوتی داشته. تازه می فهمیم آنچه که ما به عنوان حیات می دیدیم، به عنوان زندگی می دیدیم، عینکی بود که ذهن بر چشمان ما زده بود. و شما فقط نیت کنید، یعنی حالا عملش که خیلی تغییرات شگرفی در انسان ایجاد می کنه. فقط نیت کنید یه بار یه درخت را از دید روح نگاه کنید، نه از دید ذهن. یعنی هیچ باور ذهنی نداشته باشید، روح یعنی خدا. از دید خدایگونه روح الهی شروع کنید به یه درخت نگاه کنید، ببینید رنگ و قیافه و حرف زدن و کار یه درخت چقدر متفاوت میشه. حالا اگر ما خدایگونه زندگی بکنیم و تمام وجودمان وجود روحانی بشه، کل جهان هستی برای ما چقدر دگرگون میشه. یعنی چند ثانیه فقط از دیده روح نگاه کنید به دنیا. وقتی میگم روح، یعنی هیچ قالبی نداشته باشه. تمام باورها، تمام اعتقادات، تمام آموزشها، تمام خوب و بدها، تمام جنسیتها، همه این مال تو ذهنه. یعنی هر چی که بلدید و بلد نیستید مال ذهنه. هر چیزی که خوب و بد میدونید مال ناحیه ذهنه. برای خودش خیلی خوبه، ذهن و نفس بستر خلقت انسانه، اما خدا نیست. جسارتاً از این واژه استفاده میکنم چون واژه دیگه ای نداریم. فرض میکنیم که جهان از دو قسمت خالق و مخلوق تشکیل شده باشه. یه سری اتم ها اتم های خالقن، یه سری اتم ها اتم های مخلوقن. خدا منو ببخشه چون واژه دیگه ای نداریم براش، فقط برای به ذهن نزدیک شدنه میگیم، یعنی خدا که اتم نیست. پس جهان از دو قسمت خالق یا خدا، مخلوق یا ما تشکیل شده باشه. اون اتمی که مال اتم خالقه، جلوش در این دنیا میشه نور. اتمی که مال مخلوقه، جلوش میشه ظلمت. پس شما هرچه که نور رو بتونی بیشتر درک کنی، یعنی از اتم‌های خالق بیشتری بهره‌مند شدی و دنیای خالق رو بیشتر دیدی، یا به عبارتی در دنیای خالق بیشتر زندگی کردی تا دنیای مخلوق. وقتی که از نگاه نور یا از نگاه روح نگاه میکنیم، هیچ کدوم از آموزش ها و چیزهایی که بلدیم و قالب هایی که میدونیم نباید باشه. یعنی گویا خدا داره نگاه میکنه، چون خدا که دیگه طبق باورهای ذهنی ما نیست، یه موضوع خارج از ذهنه. ما داریم خدا رو تعریف میکنیم: آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست. یعنی اصلا قابل اندیشه نیست. و از روح الهی مدد بجوییم که حتی برای یک لحظه به ما کمک کنه بدون نگاه ذهن بتونیم دنیا رو ببینیم، ببینیم دنیا از نگاه روح به چه شکل هست. و اگر این توفیق برای هر کدوم از ما حاصل بشه، میتونیم به این درک برسیم که ذهن چیه، روح چیه. لطفاً برای یک بار هم شده این رو امتحان کنید و ببینید حال درونیتون و حال جهان بیرون به چه شکلی تغییر میکنه. خب، پس طبق مطالبی که فرا گرفتید، ما باید در حضور کامل در بدن خودمون، حضور با جهان هستی و اکوسیستم، مکان، اینها قرار بگیریم. یه حضور دیگه هست که اون حضور امشب اندکی از اون رو براتون میگم، و حضور در مقابل دیگر انسان ها هست که این نیاز به تمرینی داره که قبلا بهش گفتیم، پذیرش. ببینید، اگر میخواین حضور خودتون افزایش پیدا بکنه، دقیقا به این شیوه ای که میگم تمرین کنید. اول اینکه با آدم ها زیاد درگیر نشید. میخواین بقیه رو تغییر بدیم، میخواین مخالفت، یه جوری آرام از کنار بقیه بگذرید که بیشتر تداخل با آدم ها نداشته باشید. و واقعا اگر ایرادی از ما هست بپذیریم. اگر سبب دلخوری و دلشکستن و ناراحتی بقیه میشیم بپذیریم. زبانمون جوری نباشه که دلها رو بشکنه. زبانمون لطیف باشه. حرفامون رو به شکلی نزنیم که بقیه ناراحت بشن. خیلی در لفافه و ادب و خوشگل و شیک که سبب آزار بقیه نشیم. حرفای بقیه رو هم بشنویم با دقت اینها. و اما پس کمترین تضاد رو با انسان ها داشته باشی، چون انسان ها هر کدومشون بازتاب شخصیت ما هستن، بازتاب ذهنی ما هستن. پس اگه آدم های پرخاشگر و بددهن و زشتی در کنارتونن، خب این بازتاب منه، چون عینک زشتی ذهن بر چشمان من زده. اگر انسان های زیبایی هستن، باز هم بازتاب ذهن منه. پس به پذیرش انسان ها برسیم که جلسه گذشته در مورد پذیرش صحبت شد. و اما تمرین، وقتی کسی داره با شما صحبت میکنه تو حالت عادی میشنوی، این شنیدن خودش یک کار خیلی ارزشمنده، چون لحظه ای که میخوای بشنوی مجبوری که فکر نکنی تا بفهمی داره چی میگه دیگه. یعنی ما زمانی که میخوایم جواب یکی رو سریع بدیم، خب خوب نمیشنویم، چون میخوایم زود جوابشو بدیم، برای همین با دقت نمیشنویم چی میگه. اما زمانی که میشنویم یه نفر داره چی میگه، با دقت به حرفاش گوش میکنیم، این سبب میشه که ما حضور خودمون ارتقا پیدا بکنه. تمرینی که خدمتون میگم، یه فایل صوتی میشنوید، با کسی حرف میزنید، همه اینها، سعی کنید از این به بعد بجز این که میشنوید، با تمام وجودتون بشنوید. یعنی حالا تو فارسی میگن بنیوشید، بنیوشید از بشنوید یکم بالاتر به نظر میرسه، یعنی به بنوشید نزدیک، یعنی تمام عصاره وجود یه نفر من میخوام بنوشم. و یه نفر داره یه صحبتی میکنه، یه فایلی میشنوید، یه صدایی به شما میرسه، بیاین در لحظه شنیدن اون صدا دیگه با گوشتون فقط نشنید، با تمام بدن بشنوید. با تمام بدن یعنی چه؟ یعنی حضور در تمام بدنه و بشنوید. لطفا همین الان که دارم من این فایل صوتی رو برای شما آماده می کنم به همین وضعیت باشید و صدای که میشنوید رو با تمام وجود بشنوید. صدای من مهم نیست، حضور شما مهمه. یعنی کلید ماجرا اینه که وقتی شما شنونده خوبی باشید که با تمام وجودتون میخواین چیزی رو بشنوید، حضور در تمام بدن اتفاق میفته و حضور کامل بدن. حالا شما جلسات پیش تمرین کردید در دست، پا، جای مختلف حس حضور رو داشته باشید، که عالی ترین حس حضورم حضور در قلبه که در قفسه سینه اتفاق میفته، پر از نور و تجلی های رحمانیه. اما همکنون میخواییم با صدایی که از یه نفر میشنویم شروع کنیم حضور رو در بدن خودمان لمس کنیم. به همین سادگی با تمام سلول های بدنتون شروع میکنید بشنوید و این بهترین شیوه برای اینه که بتونید تمام سلول های بدنتون رو به حضور برسانید. و چقدر جالبه، بعضی ها رو بهشون میگفتن اهل اناد. اهل اناد یا دشمنی کسایی بودن که حاضر نبودن گوش کنن، یه حرف حقیقتی میومد حاضر نبودن بشنون، لجبازی میکردن، لجوج بودن. بعد اهل اناد نمیتونستن شنونده های خوبی بشن. زمانی که شما با تمام سلول های بدنت میشنوی، حداقل دست مزدی که به شما داده میشه اینه که حضور در تمام سلول های بدن شما ایجاد میشه. و این تمرین رو به یاری خدا از امروز انجام بدید، حداقل روزی یک بار در هنگام شنیدن یک فایل صوتی، تصویری یا حتی صحبت کردن نیکو با یه نفر، با تمام وجودتون بشنوید و لحظاتی که در تمام وجود هستید لحظات هوشیاری و بیداری شما هست. خب مرور اندکی بر مطالب مطرح شده در این جلسه. لطف فرمایید زمانی که گرفتار مشکلی میشید یا دچار ترس و اضطراب میشید، با خودتون بگید همین الان آیا مشکلی دارم؟ و یه لحظه به خودتون برید میبینید که در لحظه اکنون هیچ مشکلی وجود نداره. و چون در همین یک ثانیه هیچ مشکلی وجود نداره، در تمام ثانیه های زندگی ما هم مشکلی وجود نداره. نکته دوم، تمام اتفاقات زندگی ما ترس های آینده، وهم هایی هستند که ما با در واقع ترسمون از اونها، استرابمون از اونها به اونها هویت می بخشیم. و اگر ما در سطح بالاتری از ارتعاشات قرار بگیریم، اونها از ما گذر می کنن و میرن و شاید فقط درسی برای ما به یادگار بگذارن بدون اینکه آسیبی به ما وارد کنن. موضوع بعد این که از ذهن کل جامعه باید جدا شد. همونطور که شما دارید ذهن فردی رو به کنار میگذارید، ذهن کل جامعه رو هم باید اندک اندک کنار بذاریم. چون گاهی ذهن جامعه گرفتار عذاب و رخوت و رنج و بیماری میشه و ما رو در بر میگیره. برای نجاتمون باید در اون ساحت حضور نداشته باشیم. سطح ارتعاشمون از ارتعاش بلایی که در یک جامعه جاری میشه بالاتر باشه. و همچنین گاهی نفع‌های رحمانی به سمت ما میآیند و ما چون در سطح پایینی قرار داریم اون را نمیبینیم، نمیشنویم. در سطح بالاتر انرژی یا ارتعاش پر از جریان‌های آگاهی بخش نوره. شما وقتی با کالبد نوریتون در لحظه حال زندگی می‌کنید، هر روز یه روزی آسمانی عظیمی به سمت شما می‌آید. نفع آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. پس مواظب باشید که نفحه هایی میان و جان میبخشن. جان ما الان نحیفه، این جان باید فربه بشه. فربه شدنش هم دست من و شما نیست، نور الهی باید فربهش بکند. در جان حضور داشته باشید تا نفحه هایی که بر جهان هستی گذر میکنه جان ما را فربهتر بکنه و از این رخوت و سنگینی و ظلمت تن نجات پیدا بکنیم و به تنی رحمانی و نورانی دست پیدا بکنیم. ممنون از توجهتون در ششمین جلسه شرح کتاب نیروی حال. در پناه نور و عشق الهی باشید.